باز سنت پاره کردن بند و زنجیر در حضور شاهان که در داستان‌های عوام به فراوانی ازش استفاده شده، اولین و قدیمترین جاش در شاهنامه حکیم توسه و در این مورد اسفندیار. قبلا گشتاس به جاماس گفته بود که اگر اسفندیار بیاد و من از این مهلکه نجات بده، من تاج و تخت رو واگذار می‌کنم. بار اول که وعده بهش میده، اسفندیار میاد و باز ارجاسب شکست میخوره به سختی، ولی البته از تاج و تخت مطلقا خبری نبود. ارجاسب خواهرای اسفندیار برمی‌داره میره. اسفندیار چیزی نمیگفته، خب جلو شاه هم که نمیشه آدم حرف بزنه، میایستاده میبینه بالاخره پادشاه چیزی میگه، تا یه روزی شاه میگوید که پسرم عزیزم، خواهران تو در بند این ارجاسب تورانی هستن و تو هیچ فکری برای اینا نمیکنی. دوباره یه ماموریت تازه برای اسفندیار ایجاد میکنه، در حالی که ارجاسب تورانی این خواهران رو در یه دژ مستحکمی به نام روئین دژ در بند کرده بوده که بر طبق شرحی که درباره روئین دژ میدن، اصلا دسترسی به این روئین دژ امکان پذیر نبود. اسفندیار قبول میکنه، میاد و سر راهش یه هفت خان هست، شبیه هفت خان رستم که داستان هفت خان اسفندیاره. این قصه هفت خان و اینا دیگه از هزار بیت دقیقی میاد بیرون و مربوط میشه به بیت‌های فردوسی، یعنی این رزم دوم ارجاسب و داستان رهایی خواهران و هفت خان و این مسائل دیگه شعر فردوسی است و جزء کار دقیقی نیست. هفت خان رو به تقلید از هفت خان رستم درست کردن و در سنت پهلوانی ما تا اونجا که بنده برخوردم سه تا هفت خان هست، یکی مال رستم اولی طبعا، دومی هفت خان اسفندیاره و سومی هفت خانی هست برای فرامرز پسر رستم. در هر حال اسفندیار از هفت خان میگذره، میره با تدبیر در لباس بازرگانان نفوذ میکنه در روئین دژ و اونجا ارجاسب رو میکشه و خواهرانش رو از اسارت میرهانه و بر میگردونه، که باز این به لباس بازرگان در آمدن و رفتن با کالا و خرید و فروش کردن در دژ و بعد شمشیر کشیدن و خلاص دادن گرفته شده از داستانهای مربوط به رستم. رستم در داستان بیژن و منیژه لباس بازرگانی میپوشه و میره به خاک توران و اونجا میمونه تا جای منیژه و بعد چاه بیژن رو پیدا میکنه و بعد هم اقدام میکنه برای خلاصی اونها. اسفندیار هم همین کار میکنه، طبعا گرفته شده از اون صحنه است. بر میگرده خواهران میاره، باز دوباره البته هیچ خبری از تاج و تخت نیست. این بار پدر باز مهربانی و محبت بسیار و بعد میگه که آقا این آیین زردشت باید در مملکت همه جا پخش بشه و تو باید یه سفری بکنی در تمام جهان و هر کسی که به این دین در نیامده او رو یا به این دین در بیاری یا او رو بکشی و از بین ببری. و دوباره اسفندیار رو میفرسته به سفر مفصل طولانی که یه مدتی به هر حال شرش کنده باشه و نبینه که این با نگاه خواستار خودش چشمش به تاج و تخت دوخته. اسفندیار میره باز مدت‌های مدید تمام این کارها رو انجام میده، همه این مسائل رو. وقتی که برمیگرده از اینجا باز گشتاسب برای اینکه بخواهد اسفندیار رو بفرسته به یه جایی و باز او رو از جلو چشم خودش دور بکنه، میگوید که رستم مدتی است از راه بیراه شده، از وقتی که لهراسب آمده بر تخت و تاج نه یه نامه نوشته، نه یه کوچکی کرده، نه به درگاه آمده و به کلی مست شده از جاه و جلال اونجا و ما رو به چیزی نمیگیره. و حال این که عرض کردم که قبلا میگی که دو سال گشتاسب رفته بود در زابلستان و اونجا مهمون بود، تصور میشه که گشتاسب شاید رفته بود اونجا که بلکه اونا رو هم به دین زرتشتی در بیاره یا مسائل دیگری و اینا قبول نکردن. و به هر حال خود این معنی دار است که در خاک سیستان گشتاسب نامه بنویسه به همه پهلوانان و اصلا اسمی از رستم نیاره. به هر حال بعد میگوید که رستم بیراه شده است و تو باید بری و او رو برداری بیاری و دست بستن باید بیاری، خودشو و خاندانشو باید بدوانی تا بیاد اینجا خار بشه و چه بشه. اسفندیار دفاع زیادی از رستم میکنه، ولی گشتاسب قسمهای قلازش داد میکنه که اگه تو بیاری به کی به کی دیگه من هیچ گونه گرفتاری ندارم و اونجا تاج و تخت رو به تو میده. اما پیش از این که بخواهد چنین مأموریتی رو برای اسفندیار پیش بینی بکنه و او رو به اون مأموریت بفرسته، به دلیل اینکه آگاه میشه که اسفندیار گفته بوده که من این دفعه دیگه جدی میرم و تو روی پدرم میستم و از اون تخت و تاج رو میخوام، جاماسپ رو میخواد، وزیر خردمندش که نظر کرده زردوش بوده، و به او میگوید که بگو مرگ اسفندیار دست کیست. جاماسپ میگه با اخترشناسان نگاه میکنند و میبینند که مرگ اسفندیار در دست رستم است و در زابلستان. به گشتاسپ میگویند. گشتاسپ میگه خب اگر من اصلا زابلستان رو بذارم کنار و تاج و تختم بدم الان به اسفندیار و او بنشینه پادشاهی، منم برم کنار، آیا دیگه این نظر بعد و این سرنوشت بعد از پسر من اسفندیار برمیگرده؟ جاماسپ میگوید که با گشت اختر هیچ کس مقاومت نمیتونه بکنه و سرنوشتی که تعیین شده از طرف خداوند و گردش ستارگان به او گواهی میده تغییر پذیر نیست. گشتاسپ یه چنین مطلبی رو میدونسته، با این حال میاد و پسرش رو میفرسته به نبرد رستم. این قسمت مربوط به جاماسپ و اینا در ضمن خود داستان رستم و اسفندیار آمده و بنده متن داستان رو که شروع کردم باز بر سر این مطلب خواهم رفت از زبان خود حکیم طوس فردوسی، برای اینکه خیلی فصیح‌تر و با دقت تمام‌تر این مطالب رو گفته. اما اینجا خواستم اشاره بکنم که بعد از وعده‌های مکرر در مکرری که گشتاسپ به پسرش میده برای دادن تخت و تاج، آخرین وعده تاج و تخت به او میده و قبل از دادن این وعده میدانسته که پسر زنده از این سفر و از این مأموریتی که خواهد رفت بر نمیگرده، رفتن به زابلستان، رفتن به سیستان و آوردن رستم. و ماجراهای خیلی دقیق در این میون هست، گفتگوهای بسیار قشنگی بین اسفندیار و مادرش، اسفندیار و پدرش، توصیفاتی که از رستم میکنه، فداکاری‌هایی که کرده، اینا رو جز به جز باید در داستان رستم و اسفندیار به عرض دوستان برسونیم و همین کار رو خواهیم کرد. کنون خورد باید می خوشگوار که می بوی مشک آید از جویبار. هوا پر خروش و زمین پر ز جوش، خنک آن که دل شاد دارد به نوش. درم دارد و نقل و جام نبید، سر گوسفندی تواند برید. مرا نیست فرخ مران را که هست، ببخشای بر مردم تنگ دست. همه بوستان زیر برگ گل است، همه کوه پر لاله و سنبل است. به پالیز بلبل بنالد همی، گل از ناله او ببالد همی. چو از ابر بینم همی باد و نم، ندانم که نرگس چرا شد دژم. شب تیره بلبل نخسپد همی، گل از باد و باران بجنبد همی. بخندد همی بلبل از هر دوان، چو بر گل نشیند گشاید زبان. ندانم که عاشق گل آمد گر ابر، چو از ابر بینم خروش هژبر. بدرد همی باد پیراهنش، درفشان شود آتش اندر تنش. به عشق هوا بر زمین شد گوا، به نزدیک خورشید فرمان روا. که داند که بلبل چه گوید همی، به زیر گل اندر چه موید همی. نگه کن سحرگاه تا بشنوی ز بلبل سخن گفتن پهلوی. همین نالد از مرگ اسفندیار، ندارد به جز ناله زو یادگار. چو آواز رستم شب تیره ابر، بدرد دل و گوش قران حجبر.
که داند که بلبل چه گوید همی، به زیر گل اندر چه موید همی. نگه کن سحرگاه تا ز بلبل سخن گفتن پهلوی. همین نالد از مرگ اسفندیار، ندارد به جز ناله زو یادگار. چو آواز رستم شب تیره ابر، بدرد دل و گوش قران حجبر. بدرد دل و گوش قران حجبر.